بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب جمعه هست و شب رحمت و مغفرت الهی، خصوصا در ماه مبارک رجب، ماه مبارکی که بسیار مغتنم هست در این ماه توبه و استغفار. امام صادق علیه السلام فرمود ماه رجب ماه استغفار امت اسلامی است. بسیار در این راه، در این ماه از خداوند ارحم الراحمین غفور و رحیم طلب رحمت و مغفرت بکنید. بسیار بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. روزه گرفتن در این ماه خیلی خیلی سفارش شده و شما سروران عزیز که الحمدلله جمع زیادی از شما توفیق روزه پنجشنبه گذشته که اولین روز ماه رجب بود داشتید و برخی از دوستان ارتباطی که داشتن در پنجشنبه امروزم که گذشت توفیق روزه داشتید الحمدلله. چهارشنبه وسط ماه رجب و پنجشنبه آخر ماه رجب هم حداقل 3-4 روزی 5-6 روزی در این ماه با توجه به توصیه هایی که در روایات وارد شده، مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح مطرح فرموده و در سایر به اصطلاح کتب ادعیه وارد شده، از حضرت امام کاظم علیه السلام نقل شده که هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیره آتش جهنم یک سال به اندازه یک سال راه از او دور میشه. ماه رجب رو ماه عصب هم میگویند، برای اینکه در این ماه رحمت خدا بر امت بیش از حد معمول ماه‌های دیگر به سوی امت رحمت الهی ریزش میکنه و با روزه گرفتن در این ماه برای هر روزش دری از درهای جهنم بسته میشه و درهای بهش به روی انسان باز میشه. ولی زا خیلی توصیه شده. امام صادق علیه السلام به یکی از شیعیان خاص خودش فرمود ای سالم، هر کس یک روز از آخر این ماه را روزه بتونه بگیره خداوند او را از شدت سکرات موت و از حوادث وحشتناک پس از مرگ و از عذاب قبر او را دور میکنه و در 2 روز اگر روزه بگیره عبور از پل صراط برای او آسان و سهل میشه. سه روز اگر روزه بگیره از ترس و هولناک روز قیامت و از شدتهای اون روز خداوند او را حفظ میکنه و براءت بیزاری از آتش جهنم را خدا به او عنایت میکنه. ولذا توصیه‌ام به سروران عزیز این است که از این فرصت‌های بسیار ارزشمند مواظب باشید که از دست نره و خودتون اهل بیت محترم حتی بچه‌هایی که در شرف بالغ شدن هستن تشویق بکنید و این کلمات نورانی اهل بیت را بهشون با زبان شیوا و زیبا و نرم و گرم مطرح کنید و انشالله از الان عادت بدید که برای ماه مبارک رمضان آمادگی داشته باشم. در این شب جمعه و نزدیک سحر جمعه هست داریم این بحث ها رو محضرتون عرض می کنیم. از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت بکنیم برای خودمون، برای والدینمون، برای همسایگانمون، برای اساتیدمون، برای کسانی که به هر نحوی به گردن ما حق دارند، ذوی الحقوق ما هستند. ممکن است تا به بندگان الهی احیانا ما بدی کرده باشیم، یادمون رفته باشه، خدای نکرده نسبت به کسی غیبتی کرده باشیم، فراموش کرده باشیم و نتونسته باشیم بریم عذرخواهی بکنیم. اینا همشون ذوی الحقوق ما هستند. در این شبهای رحمت و مغفرت الهی برای اونها طلب رحمت و مغفرت بکنیم. طبیعتاً این طلب رحمت و مغفرت اگر حمد سوره براشون بخونیم، ذکر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را بخونیم، براشون هدیه بکنیم. خب در روایت هست که تسبیح حضرت زهرا به اندازه 1000 رکعت ثواب داره. اگر ما بگیم خدایا اگر بنده ای از بندگانت ما حقش رو ضایع کردیم، قلبش رو شکستیم، نادانی کردیم، احیانا بد باش برخورد کردیم، یا غیبتی از ما سر زده، حقی از دیگران ضایع کردیم، خدایا ثواب این روزم را، ثواب این نماز مستحبیم را، ثواب این نماز شبم را، ثواب این ذکر تسبیح حضرت زهرا را به روح اونها عائد و واصل بفرما. طبیعتاً وقتی بهشون برسه اونا حلال میکنن، حقشون رو از ما میگذرن. اینا اسباب رحمت و مغفرت الهی را فراهم کردن است. در این شبهای نورانی از دست ندیم هیچ یک از ذوی الحقوقمونی که به گردن ما حق دارن، که مهمشون پدر هست، مادر هست، بزرگانمون هستن و اساتیدمون هستن، همسایگانمون هستن. بالاخره از دست نره این فرصت ها. در شب جمعه یک بار ظاهرا عرض کردم یک نمازی هست، نماز والدین، نماز برای پدر و مادر، دو رکعت هست. در رکعت اول بعد از حمد 10 بار این آیه مبارکه را آدم بخونه، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، در سوره مبارکه ابراهیم است. در رکعت دوم بعد از هم 10 بار دعای حضرت نوح علیه السلام، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. جالبه که در این دعاهای انبیا مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح یا دعاهایی که در ائمه معصوم نقل شده، عمدتاً انسان برای خودش تنها دعا نمی کنه بلکه برای تمام مؤمنین مؤمنات دعا می کنه. این خودش یک آموزندگی داره که انسان در هیچ حالتی به فکر خودش نباشه، حتی وقتی با خداوند تبارک و تعالی خلوت کرده داره نماز میخونه، بیشتر دیگران را دعا میکنه بعد خودش رو. امام رضا علیه السلام فرمود در نماز شبتون، در دعای نماز وترتون اینو بخونید که اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرها حيهم وميتهم اللهم اغفر لهم جميعا. در نماز شب، در دعای نماز وتر که بهترین زمان خلوت کردن انسان با خداوند تبارک و تعالی هست، حضرت می فرماید این دعا را بخونید: خدایا به تمام مؤمنین مؤمناتی که در هر کجا زندگی کردن، در هر کجا از دنیا رفتن، زنشون، مردشون، بزرگشون، کوچکشون، در دشت زندگی کردن، بالای کوها زندگی کردن، در دریاها زندگی کردن، از دنیا رفتن، هر کجا بودند، زنده هستن یا مرده هستن، اللهم اغفر لهم جمیعا. چقدر واقعا این دین ما دین رحمت و دین سازنده هست که انسان رو از اون پوسته خودخواهی و خودپرستی، سودجویی شخصی در میاره که به فکر دیگران باش تا خداوند تو را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. در هر صورت این دو رکعت نماز والدین که در شبهای جمعه بسیار مستحب، در روایت هست که وقتی انسان این رو میخونه بعد از آن که نمازش تمام شد دوباره 10 مرتبه میگه اللهم ارحمهما کما ربیانی صغیرا، 10 بارم این رو بگه. در روایت هست که پدر و مادر اگر مرده باشند، این ثواب این نماز والدین که بهشون میرسه، آرزو میکنن کاش زنده بودن، میامدن و دست و بازو و زانوی این فرزندشون رو میبوسیدن که الله چقدر برای اونها اجر و پاداش معنوی داره. چنین آرزو میکنن. طبیعتا اگر پدر مادر از آدم راضی باشه، خداوند هم از آدم راضی خواهد شد. در هر صورت شب جمعه و شب رحمت و مغفرت الهی و شب ماه مبارک رجب که در جلسه گذشته عرض کردیم که اون فرشته‌ای که از عرش الهی به سوی آسمان دنیا میاد، اسمش به نام دایی هست، دعوت کننده، دعوت میکنه آیا کسی هست که توبه بکنه، خداوند توبهش رو بپذیره، کسی حاجتی داره، کسی مشکلی داره، کسی مریضی داره، خداوند انشاءالله به آبروی این ماه و آبروی بندگان آبرومندش که دعاشون مستجاب میشه، انشاءالله خداوند دعای ما را هم در حق پدر و مادرمون، ذوی الحقوقمون، انشاءالله مستجاب بفرماید. در محضر قرآن مجید هستیم، اخلاق قرآنی، رسیدیم در جزء 29 سوره مبارکه قیامت که این سوره مبارکه 40 آیه داره و مکی هست، در مکه نازل شده همه این سوره. سوره مبارکه سوره بسیار باز آیات شریفش بار اخلاقی داره و خصوصا در رابطه با قیامت، اسمش هم به عنوان سوره القیامه است، برای اینکه در این سوره در اولین آیهش خداوند متعال برای بیان عظمت روز قیامت به قیامت قسم میخوره، به قیامت قسم میخوره، میخواد ماها رو به این روز متوجه بکنه، به عظمت این روز، به ارزش این روز، به احیانا حوادث وحشتناکی که در این روز در پیش داریم ما. یک حادثه مهمش همون قیامت، یعنی ایستادن در پیشگاه دادگاه عدل الهی برای پاسخگویی به تمام اعمال ریز و درشتی که در این دنیا انسان مرتکب شده. ولی زن روز قیامت را از این جهت روز قیامت میگن، انسان قیام چون برای اینکه در هر دادگاهی نوعاً متهم نیست در پیشگاه قاضی، در تمام محاکم دنیا هم همینطوریه، علل قاعده متهم برای پاسخگویی باید در پیشگاه میز قضاوت قاضی بیسته و به اتهامات خودش، به مسئولیت هایی که برگردنش بوده احیانا انجام نداده، درست انجام نداده یا خیانت کرده، پاسخگو باشه. روز قیامت روز ایستادن در محکمه الهی برای پاسخگویی است. همین چقدر برای ما میتونه سازندگی داشته باشه که هوشیار باشیم، بیدار باشیم، متوجه باشیم که چه اندازه ما به اون چی که خدا بهمون داده امانتداری کردیم. قسم به روز قیامت و قسم به نفس لوامه، قسم به اون وجدان ملامت کننده انسان. خیلی جالبه که خداوند تبارک و تعالی در کنار قیامت وجدان ملامت کننده انسان رو قرار داده. وجدانی که خدا به ما داده یک محکمه ایست که مثل معروف وجدان یگانه محکمه ایست که احتیاج به قاضی و شاهد نداره، خودش هم قاضی هم شاهده. یه نورافکنی است که در درون هر انسانی خداوند این چراغ را روشن کرده. انسان اگر عمل خوبی انجام میده، وجدانش نشاط پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، نیازی نیست برای عمل کرده خوب من و شما دیگران به ما به به و چه چه بگن، آفرین بگن. خود اون نشاط و آرامش روحی و روانی که انسان پیدا میکنه همون برای انسان کافی است. اون کار وجدان اخلاقی است، همون نفسی است که در برابر کارهای خوب تشویق میکنه انسان را، به انسان احسن و آفرین میگه، در برابر کارهای زشتی که انسان مرتکب بشود نیازی نیست که دیگه دادگاه دنیا و آخرت انسان را به پای میز محاکمه بکشه. وجدان انسان را محاکمه میکنه، مذمت میکنه. وجدان میگه آیا این شرافت انسانی است که شما چرا این خیانت کردی؟ چرا این حق را زیر پا گذاشتی؟ چرا رفتی شهادت به دروغ دادی؟ چرا نرفتی شهادت به حق بگی، حق این حقدار در دادگاه زنده بشه؟ این وجدان بیدار اگر مونده باشه در اثر گناهان و کارهای زشت و ناپسند، اگر این سرکوب نشده باشه، دفن نشده باشه زیر انبارهای زیاد معصیتها و گناهها، اگر از بین نرفته باشه، این وجدان شبیه روز قیامت میمونه، شبیه روز قیامت میمونه که انسان رو کاملا به در محکمه قرار میده، از انسان آرامش انسان رو سلب میکنه. ولذا خیلی ها اگر عمل زشت بدی انجام دادن، اینقدر عذاب وجدان میگیرن، اینقدر وجدان اینها را مذمت میکنه، میره خودکشی میکنه. عملا یعنی وجدان او را محکوم به اعدام میکنه. این چنینه. ولذا باستاب این نفس لوامه که وجدان اخلاقی ازش تعبیر میکنیم، در وجود انسان یک باستاب گسترده ای هست. ولذا همین خود این وجدان دلیلی میتونه باشه برای روز قیامت، چون در وجود ما انسانها که یک وجود کوچکی هستیم نسبت به وجود همه عالم هستی، در وجود کوچک ما خداوند یک محکمه ای را قرار داده که اگر بدی کردیم ما را مذمت بکنه، خوبی کردیم ما را تشویق بکنه، این خودش یک قیامت کوچکی است، یک محکمه کوچکی است در وجود ما. آیا خداوند متعال برای این عالم هستی به این گستردگی که میلیاردها ظلم، کار خوب، کار بد، تعدی، تجاوز، ظالم، مظلوم واقع میشه، آیا این یه محکمه‌ای در پایانش لازم نداره؟ نمیشه. این است که این نفس، نفس لوامه در اینجا بسیار برای ما باید سازندگی داشته باشه. ما در وجود خودمون چنین وجدان خدا بهمون داده، اینو بیدار نگه داریم، نگذاریم این خفته باشه، نگذاریم این سرکوب بشه، چون گناه هر چه زیاد بشه این لکه های سیاهی که در قلب انسان و در درون انسان ایجاد میشه، گاهی این کار به جایی میرسه دیگه وجدان عملا میمیره در وجود انسان. در نتیجه انسان وجدانشو که از دست داد، یعنی شرفشو از دست میده، کرامتشو از دست میده، بزرگواریشو از دست میده، مثل آب خوردن خیانت میکنه، مثل آب خوردن انسان میکشه، مثل آب خوردن امام را میکشه. ولذا ببینید عمر سعد، شما فکر میکنید چطور میشه امام حسین علیه السلام رو مگه نمیشناختیشون؟ ابن زیاد و یزید رو نمیشناختیشون؟ اما در اثر حب جاه و حب مال و حب مقام و خودپرستی و خودخواهی و خودشیفتگی و دنیا پرستی و دین فروشی، این وجدان خاموش میشه، وجدان خاموش میشه. به جای این که برای اعمال خودش وجدان را شاهد قرار بده، خدا را شاهد قرار بده، در روز عاشورا به لشکر گفت که شاهد باشید پیش امیر عبیدالله ابن زیاد، شهادت بدید که من اول نفر هستم که دارم تیر به سوی خیمه حسین و لشکر حسین پرتاب می کنم. اینقدر انسان وقتی وجدانش رو زیر پا گذاشته باشه پست میشه. به جای شاهد گرفتن وجدان درون و شاهد گرفتن خدایی که عالم به تمام پنهان و آشکار عمل کرده انسانه، داره از لشکر خود فروخته شام و کوفه شاهد میگیره که برم پیش، به قول او، امیر عبیدالله ابن زیاد، یک زنازاده معروف عصر خودش بود، داره شاهد جمع میکنه که اونجا تا این به دنیای خودش برسه. ولذا این نفس سرکش اگر اوج بگیره و انسان به معصیت عادت بکنه، زیاد گناه بکنه، این نفس لوامه و وجدان ملامتگر، وجدان اخلاقی سرکوب میشه، از بین میره. ولذا یکی از امانتهای بزرگی که در روز قیامت از انسان سوال میشه همینه: من به تو یک روح ملکوتی داده بودم، یک وجدان اخلاقی داده بودم، یه فطرت پاک خداجو و خداپرست بهت داده بودم، چطور تو رفتی خودپرست شدی، جاهپرست شدی، هواپرست شدی؟ به قول پیامبر اسلام فرمود: الهوا ابغض اله عبد فی الارض، هوای نفس مبغوسترین و منفورترین معبودی است که در زمین پرستیده میشه. یعنی از اون بت‌ها اینها هوای نفس منفورتره، چون اون بت‌ها را زود آدم میتونه زیر پا بگذاره بشکنه، ولی این هوای نفس را شکستن کار هر کس نیست. مرد آن است که مرد آن باشد که خود را بشکند، مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. این چنینه. ولذا یکی از عوامل مهمی که انسان رو سرکش میکنه، گناهکار میکنه، این است که انسان در برابر این اعتقاد به روز قیامت و در برابر این وجدان اخلاقی سرکشی بکنه. ولذا در آیه مبارکه می فرماید: ایحسب الانسان الا نجمع عظام، داره دلیل میاره خداوند تبارک و تعالی به قیامت. آیا انسان خیال میکنه ما قدرت نداریم او را زنده کنیم، قدرت نداریم استخوانهای او را جمع کنیم زنده کنیم؟ در اخیراً در اینترنت دیدم که آقای دکتر سهیلی، یکی از متخصصین فن پزشکی، جالبی که در رابطه با بدن انسان اطلاعات وسیعی مطرح فرموده بود که در بزرگسالان 206 استخوان وجود داره، در کودکان 300 استخوان وجود داره، چون گاهی به مرور زمان که کودک بزرگ میشه رشد میکنه بعضی از استخوانها به هم پیوند میخورن، دوتا یکی میشه، ستا یکی میشه. ولذا در کودکی ما 300 استخوان داریم، ولی وقتی بزرگ میشیم به 206 استخوان در بزرگ سالان. و استخوان رو مطرح میکنه چون استخوان رکن اصلی بدن دیگه، ستون فقرات انسان، دست انسان، پای انسان، انگشتان انسان، بالاخره اون ارکان تشکیل دهنده به اصطلاح بدن انسان عظامه، به قول عرب ها، یعنی استخوان هاست. خداوند می فرماید: آیا انسان چنین گمان می کنه که ما استخوان های او را جمع نمی کنیم، زنده نمی کنیم؟ بلا، نه، این فکر غلطه. قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قدرت داریم استخوان های او را، حتی استخوان‌های انگشتان او را، حتی سرانگشتان او را تسویه کنیم، تعدیل کنیم، دوباره به همون حالت اولیه احیا کنیم، زنده کنیم. بنان و سرانگشتان که خصوصا امروز در سطح دنیا مسئله انگشت‌نگاری با این سرانگشت ظاهراً در روی کره زمین ممکن نیست، نادر هست که سرانگشت دو انسان مثل هم باشه. هر انسان برای خودش یک سرانگشت ویژه‌ای داره. خداوند می‌فرماید انسان گمان می‌کنه ما او را زنده نمی‌تونیم بکنیم، استخوان‌هاشو نمی‌تونیم دوباره جمع کنیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قدرت داریم حتی سرانگشت او را دوباره به همون شکل اولیه برگردونیم. چرا انسان چنین گمان میکنه، نمیخواد تسلیم بشه، روز قیامت را بپذیره، به وجدان ملامتگرش پاسخ مثبت بده؟ چون انسان میخواد افسار گسیخته زندگی بکنه. یرید الانسان لیفتر امامه، میخواد انسان به اصطلاح در طول عمرش آزاد و بی‌بندوبار زندگی بکنه، هرزگی را در زندگی پیشه خودش قرار بده. ولی انسان مسخره میکنه، یسالو ایانه یوم القیامه، روز قیامت کی هست؟ سوال تمسخر آمیز هست. و لذا یکی از همسایگان رسول خدا، انسان بسیار بد اخلاق و بی حیایی بود، به محضر رسول خدا رسید، سوال کرد که روز قیامت کی هست، تاریخش کیه، چند روز مونده، چند ماه مونده، چند سال مونده؟ بعد آیا خداوند میتونه این استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده بکنه؟ بعد گفت که اگر اون روز را من با دو چشم خودم ببینم، باز تو را تصدیق نخواهم کرد، به تو ایمان نخواهم آورد. مگه ممکنه این استخوان‌ها را دوباره که پوسیدن از بین رفتن زنده بشه؟ این آیه نازل شد. اگه حسب الانسان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. پیامبر اسلام به اون نفرین نکرد، در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی، در تفسیر مراغی و روح المعانی به صورت‌های مختلف این داستان، برخورد این کافر با رسول خدا نقل شده. پیامبر فرمود اللهم اکفنی شر جاری سو، خدایا من را از شر این همسایه دور نگه دار. نگفت خدایا این رو نابود کن، گفت من رو از شرش حفظ کن. در هر صورت میخوام این عرض کنم که یکی از مهمترین عامل کنترل نفس سرکش انسان، بد اخلاقی انسان، یاد کردن روز قیامت. یاد کردن روز قیامت مسئله مهمی است که روز قیامت رو روزانه نباید از یاد ببریم. مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از مفسرین، مرحوم محمد جواد مغنیه، مرحوم فیض کاشانی و تفاسیر گوناگون شیعه و سنی، مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مطالب زیبایی دارند در رابطه با این سوره مبارکه و خصوصا مسئله این نفس لوامه که در کنار روز قیامت بهش قسم خورده شده. در قرآن مجید روح انسان و نفس انسان دارای چهره‌های مختلف پیدا میکنه، استفاده میشه از آیات قرآن. اگر انسان به فکر خودسازی، تهذیب و تربیت خودش نیفته، این نفس میشه نفس امارتون به سو، نفسی که انسان رو فقط به بدیها امر میکنه، نفس سرکش. ولذا در الان محضرتون برخی از روایات رو مطرح میکنم. اگر نه انسان در برابر این نفس امارتون به سو، نفس سرکش مقاومت بکنه، به فکر تربیت و تحصیب و پرورش خودش، تربیت خودش بیفته، این روح و نفس حالت لوامه پیدا میکنه. نه تنها به بدیها امر نمیکنه، بلکه در برابر بدیها موضع میگیره. اگر انسان کار بدی مرتکب شد، او را مذمت میکنه، جمون وجدان اخلاقی ازش تعبیر میکنه. اگر یه منتها در این حال که این نفس لوامه داره، ممکنه گاهی گناه هم بکنه، اشتباه هم بکنه، اما در این حال این نفس شرافتمندی است که داره در برابر بدی ها مذمت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، اون خطیب نام‌آور و افتخارآمیز کشورمون، زیاد این شعر را میخوند: در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. گاهی بله، انسان گناهی میکنه، نفس لوامه او را کاملا در یک غوغا و در یک تلاطم روحی و روانی قرار میده و اون رو اینقدر مذمت میکنه که، ولذا شخص میبینید خیلی ها که گاهی گناه میکنن، میره خودشو معرفی میکنه به هر گناهی که مرتکب شده و در نتیجه خودشو پاک میکنه، تخلیه میکنه از رذایل اخلاقی، بعد خودش رو تحلیه میکنه، یعنی مزین میکنه، آرایش میده به فضائل اخلاقی. فضائل اخلاقی رو جایگزین رذایل اخلاقی میکنه. خیلی مهم این توجه بکنیم که از نفس اماره بودن خودمون رو خلاص بکنیم، و الا انسان مثل حیوانات زندگی میکنه، بلکه پسته‌تر از حیوانات. به قول آیت الله العظما جوادی آملی، یه نگاه کنید، یه سگی که درست تربیت شده، سگ شکاری، صاحبش این سگ رو دنبال شکاری میفرسته، این سگ میره مثلا یه کپکی را که شکار کرده به دندان میگیره، از اون سنگلاغ ها در رها و پرتگاه ها برمیگرده سالم تحویل میده به صاحبش، امانتداری میکنه. چرا؟ چون این چنین تربیت شده. این حیوانی که به عنوان سگ خدمت شما عرض کنم تعبیر میکنیم ازش، امین میشه، به صاحبش خیانت نمیکنه. حالا اگر کسی یک پستی را اشغال کرده، مسئولیتی پذیرفته، خب این امانتداری رو عملا ادعا کرده، امضا کرده، امین باشه. حالا اگر این اختلاس بکنه، پارتی بازی بکنه، کمکاری بکنه، تنبلی بکنه، سستی و سهلنگاری بکنه، از اون سگ بدتر میشه، داره خیانت میکنه. زمانی انسان از این حیوانات برتری پیدا میکنه که از میدانداری نفس لوامه خودشو بالا بیاره، نفس اماره بالا بیاره، برسه وارد حوزه نفس لوامه بشه. و این نفس لوامه یعنی وجدان بیداره، نمیذاره این هر کار غلطی را که خواست مرتکب بشه. مرتکب شد، مورد مذمت قرار میگیره از طرف به اصطلاح نفس لوامه. اگر این تربیت و تهذیب و خودسازی رشد پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، این روح و این نفس تبدیل میشه به نفس مطمئنه، به حدی میرسه که دیگه فقط در زندگی انگیزه تمام زندگیش رضای خداوند متعال میشه. دیگه پا روی هوا و هوسهای حیوانی میگذره، نه اینکه غرایزش رو ریشه‌کن میکنه، نه اینکه سرکوب میکنه، نه، تحت کنترل در میاره. جاذبه محبت الهی و جلب رضای الهی آنچنان در زندگی این نورانیت ایجاد میکنه، تمام حرکات و سکناتش و قهر و مهرش، فصل و وصلش، شادی و حزنش، دوستی و دشمنیش، همش بر اساس رضای خدا تنظیم میشه. اوج میگیره این نفس، از اماره بودن به نفس لوامه بودن میرسه، از نفس لوامه بودن به نفس مطمئنه بودن میرسه. در سوره مبارکه فجر انشاءالله میرسیم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفس مطمئنه، یعنی ای نفس و ای روح پاک بندم که به من اعتماد داری، به من اطمینان داری، به من توکل میکنی، به قضا و قدر من راضی هستی، من را سرسپرده من شدی. اینو میگن نفس مطمئنه. اولیای الهی، ولی الله، یعنی اونی که سرسپرده خداست، خودش رو به خدا سپرده، در هر کاری اولین چیزی که براش مهمه ببینم رضای خدا در چیه. رضای خدا در این هست که من دوستی کنم، دشمنی بکنم، صلح بکنم، جنگ بکنم، خشونت نشان بدم، دوستی نشون بدم. رضای خدا در چیه؟ اصل برای او، محرک اصلی، انگیزه اصلی، هدف اساسی این میشه، میشه نفس مطمئنه. خداوند خطاب میکنه: ارجعی الی ربک، دیگه کافیه در این دنیا 30 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 200 سال، هر مقدار که عمر کردی دیگه کفایت میکنه، دیگه کاملا مملو شد این روح تو در این خداجویی و خداپرستی و جلب رضای الهی، دیگه شایسته نیست این روحت در این دنیا بمونه، قفس کالبد جسمی بدنی خودت رو بشکن، بیا ارجعی الی ربک، برگرد به سوی خدای تو، خدای خودت، راضیتن مرضیه، برگرد به سوی خدا، در حالی که هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی است. این نفس لوامه اوج بگیره میشه نفس مطمئنه، که از خداوند متعال مسئلت کنیم که توفیق بده با یادآوری روز قیامت این نفس لوامه و نفس مطمئنه به سادگی به دست نمیاد. این که خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه نفس لوامه را کنار روز قیامت قرار داده، به روز قیامت قسم خورده، بعد بلا فاصله به نفس لوامه قسم خورده، این بار اخلاقی داره که اگر میخواهید این نفس امارتون به سو و نفس حیوانی و سرکش را به نفس لوامه شدن برسونید، راهش ایمان به خداست، یاد روز قیامت است. هرچی بیشتر روز قیامت رو به یاد بیارید، قبر را، قیامت را، برزخ را، مردن را، ولذا چرا این همه رفتن به اهل قبور و زیارت اهل قبور در اسلام توصیه شده؟ چرا یاد مرگ اینقدر توصیه شده؟ در روایتی هست که الان دقیقا ذهنم نیست کجا دیدم، حضرت در رابطه با شهداء بدر صحبت کرد، فضیلت شهداء بدر را پیامبر اکرم فرمود، بعد فرمود دیگه کسی به مقام شهداء بدر نمیرسه، بعد خودش استثناء کرد، مگر الذین یذکرون الموت، آنانی که مرگ را به تبع مرگ، قیامت را، محکمه عدل الهی رو به یادشون بیارن. الذین یذکرون الموت فی کل یوم 50 مره، 50 بار او 20 یا 20 بار تردید از منه، چقدر این سازندگی داره روز قیامت. چون واقعا همینه، اگر ما به یک روزی معتقد باشیم که روزی در پیش داریم، یوم تبل السرایره، درون انسان هر چه هست، روحیات انسان، اخلاص انسان یا نفاق انسان، شرک انسان آشکار خواهد شد، انسان دیگه مکر و حیله نمی کنه، اعمالشو خالص می کنه. چون در این دنیا ما تونستیم سریره خود یعنی باطن خود را، نفاق خودمون رو پنهان کنیم، در روز قیامت که دیگه پنهان نمیشه کرد. یوم تبل السرایر. و رضا مرحوم فیض کاشانی در مهجت البیضا جلد 8 صفحه 331 صد اسم به قیامت مطرح میکنه. قیامت 100 تا اسم داره، یکی مثلا یوم الحساب، روزی که به حساب انسان رسیدگی میشه، تمام روزهای انسان، ساعات انسان، شبش و روزش، جوانیش، پیرش، پیریش، مالی به دست آوردی، از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی، چه کردی، چه نکردی، به حساب انسان رسیدگی میشه. اگر یوم الحساب یکی از روزهای، یکی از اسمهای روز قیامت یوم الحسابه، یا آقای مسئولیتی داره، انواع و اقسام این بندگان خدا بهش ارباب رجوع میشه، میخوان ازش نامه بگیرن، تاییدیه بگیرن، گرفتاری دارن، دوستبازی میکنه، به فامیل میرسه، به غیر فامیل عذر میاره، ببخشید نمیتونم، توانایی، ربطی به من نداره، فلان اینا. اما اگر نه، دوستش باشه، فامیلش باشه، از بستگانش باشه، به هر نحوی که هست 10 بار زنگ میزنه به مسئول دیگر، به اشخاص دیگر، تا کار این درست بشه. این چنین انسان، انسان رذل و پستیه، این خائنه، این شرف انسانی نداره، چون ایمان نداره به روز قیامت، امین نیست، امانتدار نیست. تو اگر مسئولی نباید پارتی بازی بکنی، نباید دوش بازی بکنی، به همه باید به یه چشم نگاه بکنی. یوم الحساب، یوم الحسره، یکی از اسمهای روز قیامت، که در اون روز انسان حسرت میخوره، چرا فرصتها را از دست دادم. یوم الندامه، روز پریش پشیمانی. یوم المحاسبه، حساب پس دادن. یوم الفسق، فیصله داده میشه، چه کسانی حق زندگی کردن، راهشون راه بهشته، چه کسانی راه شرک و کفر و پستی و پلیدی و رشوه و ظلم به دیگران رو پیمودن، راهشون به سمت جهنم یوم الفصل این چنینه. در هر صورت یوم الدین، روز جزا، هفت تقریبا صد اسم مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا برای روز قیامت، یکی از اون روزها همون یوم القیامه است که 70 بار در قرآن مجید این اسم تکرار شده. یوم القیامه، روزی که باید بیستیم در پیشگاه محکمه عدل الهی، محکمه‌ای که قاضیش خداست، شاهدش خداست، شاهدش گوشت و پوست استخوان انسان هست. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، وقتی که اینا در کنار آتش جهنم قرار می گیرند، گوش و چشم و پوست بدنشون بر ضد اینها شهادت میده. ما چنین روزی رو در پیش داریم، اگر کسی به چنین روزی ایمان بیاره تخلف نمی کنه، شرافت خودش رو از دست نمیده، کرامت و بزرگواری خودش رو از دست نمیده. و لذا ما قبل از آنی که پیامبر اسلام فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون را محاسبه بکنید قبل از آنی که روز قیامت برسه، خودتون رو محاسبه بکنید. این است که خیلی باید توجه بکنیم، چنین روزی ما در پیش داریم، اعتقادمون را به این روز قوی بکنیم، محکم بکنیم، اخلاقمون رو اصلاح کنیم. در این روز در روایت داریم که هیچ چیزی وزن و سنگینیش در روز قیامت به اندازه حسن خلق نیست. روایت وزن و می در میزان و ترازوی قیامت حسن خلق گاهی حرف اول و آخر رو میزنه. شما بهترین نماز بخون، بهترین نماز اول وقت بخون، خیلی روزه بگیر، ولی در محیط زندگی بد اخلاق باش، ارزشی نداره. معلوم میشه که این نمازها تو را تکون نداده، اوج نگرفتی. نماز از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. نماز انسان را باید از خاک به افلاک برسونه، از فرش به عرش برسونه، از رذایل اخلاقی به سوی فضایل اخلاقی حرکت بده. نماز و روزه باید این سنین تأثیرگذاری داشته باشه، ولی اینا هی تکرار بشه، ولی من و تو همون بد اخلاق، همون بددهن، همون به اصطلاح بدخواه، حسود، خب معلوم میشه که اینا عادت شده. فلذا فرمود لا تنظر الا طول رکوع رجل و صومه و صلاته، خیلی به نماز و روزه و سجده و رکوع طولانی آدم نگاه نکنید، بلکه نگاه کنید الا صدق حدیثی و ادای امانته. ببین چقدر این در راستگویی میتونه خوب امتحان پس بده، در ادای امانت چه اندازه از خیانت کردن نفرت داره. عملا انسان امینی است، عملا انسان امینی است. این خیلی مهمه. و لذا برای روز قیامت با در محضر این آیات قرار گرفتن، در هر سه بُعد خودمون رو تقویت کنیم. در کمال انسانی اعتقاد به مبدأ و معاد، اخلاق و رفتار شایسته. و لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود در وصیتش می‌فرماید یا ابن مسعود اکثر من از صالحات و البر، از کارها و اعمال شایسته و نیکی و نیکوکاری، احسان به بندگان خدا، هرچی میتونی انجام بده. نمیگه نماز بخون، همش روزه بگیر، نه. من از صالحات، تمام اعمال صالح و البر، نیکوکاری. فإن المحسن والمسیء یندمان، در روز قیامت هم انسان نیکوکار هم انسان بدکار هر دو پشیمان میشن. محسن و نیکوکار میگه یا لیتن ازددت من الحسنات، کاش من حسناتم رو زیاد انجام میدادم. مسیء و بدکارم میگه قصرت، کوتاهی کردم، بد کردم. و حضرت فرمود تصدیق این سخن من همون لا اقسمو به نفس لوامه هست، قسم به اون وجدان ملامت کرد، هم انسانهای خوب را هم انسانهای بد، خودشونو در روز قیامت ملامت میکنن، بدها ملامت میکنن سرا بد کردم، خوبها ملامت میکنن کاش خوبی هام رو صد برابر میکردن. در این رابطه به نظر من میارزه که انشاءالله یک جلسه دیگری در رابطه با آیات سوره مبارکه قیامت باید داشته باشیم و انشاءالله امیدواریم خداوند به برکت چنین شبهای رحمت و مغفرت و چنین ماهای رجب، شعبان و رمضان که خداوند در اختیارمون قرار داده درست بهره برداری بکنیم. خداوندا به آبروی این ماه، به آبروی اون امام امیرالمومنین که در این چنین ماهی در مکه مکرمه در بیت خودت متولد شد، و به آبروی رسول اکرم که در این ماه 27 رجب مبعوث شد، خداوندا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، توفیق انسان شدن، توفیق خودسازی، توفیق رهایی از نفس اماره و ورود به حوزه نفس لوامه و بالاتر نفس مطمئنه را به ما عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور حجت برحقت حضرت ولی عصر امام زمانمون برسان و قلب نازنینش را از ما راضی بفرما و در ظهور اون حضرت تعجیل عنایت بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، گناهان همسایگان ما، گناهان همه هموطنهای ما، همدینهای ما، همه انسانهایی که قابل رحمت و مغفرت هستن، همشون را مورد رحمت و مغفرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.